صدای ما را از کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید. درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه از ساعت 12 تا 13 و روزهای دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس، رادیو پارس دات اورگ و یا رادیو لورا، لورا داسیه شنید. تلفن ارتباطی در استودیو هنگام پخش برنامه برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 و پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترسی باشد و شماره 079-101-7062 برای کسانی که مایل هستند پیام ارسال کنند. با درودی دوباره به روان پاک جانباختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستای نازنین، هر جا که هستید تندرست و شاد باشید و ما رو در این برنامه همراهی کنید. امروز یک شنبه 16 ماه دسامبر 2018 برابر با 25 آذر ماه 1397 تا ساعت 13 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. برنامه رو اول با یک موزیک ترانه آغاز میکنیم، ترانه دو صدایی گوگوش و مارتیک، رفاقت، و بعد گفتگو داریم که توجهتون رو به این گفتگو جلب میکنم.
که گاهی چقدر خوبه بدونی یک نفر هست که وقتی راه تو گم کرده باشی نجاتت میده از اندوه بن‌بست.
نمیذاره غرورت کم بیاره، پر پرواز تو یادت میاره، رفاقتی که صادقانه باشه تا وقتی زنده هستی موندگاره.
عجب گوهر کمیابیست رفاقت، هوای سرزمین و عطر خاکه، بر از حکایت کهن شرابه، بر از طراوت انگور و تاکه. عجب گوهر کمیابیست رفاقت، هوای سرزمین و عطر خاکه، از حکایت کهن شرابه، پر از طراوت انگور و تاکه.
من همون ترانه‌ای که به جز ما کسی باورش نداشت، تو برای من همون یک نفری که تو سختی منو تنها نذاشت.
عجب گوهر کمیابیست رفاقت، هوای سرزمین و عطر خاک، پر از حکایت کهن شراب، پر از طراوت انگور و تاک. عجب گوهر کمیابیست رفاقت، هوای سرزمین و عطر خاک، پر از حکایت کهن شراب، پر از طراوت انگور و تاک. عجب گوهر کمیابیست رفاقت، هوای سرزمین و عطر خاک، پر از حکایت کهن شراب، پر از طراوت انگور و تاک. عجب گوهر کمیابیست رفاقت، هوای سرزمین و عطر خاک، پر از حکایت کهن شراب،
شنوندگان ارجمند. ترانه که شنیدید رفاقت گوش و مارتیک اونا خونده بودن. توجهتون رو جلب میکنم به شنیدن گفتگویی که جناب امیری با جناب زرتشت احمدی راقب فعال مدنی انجام دادند، با هم میشنویم.
با سلام و درود خدمت تمام شنوندگان عزیز رادیو پارس در هر کجای این دنیا که صدای من رو میشنوند. من رضا امیری گفتگوی خواهیم داشت در رابطه با آقای وحید صیادی نصیری که ایشون پس از 50 روز اعتصاب قضا متاسفانه در زندان قم جان سپردند. وی در اعتراض به عدم رعایت اصل تفکیک زندانیان متناسب با جرایم خودشون دست اعتصاب قضا زده بود. در همین رابطه گفتگویی خواهیم داشت با آقای زرتشت احمدی راقب فعال سیاسی و مدنی که در داخل ایران تشریف دارن و قرار هستش که سوالاتی رو در رابطه با ایشون از آقای احمدی داشته باشیم. آقای احمدی سلام عرض میکنم خدمت شما و تشکر که در برنامه ما حضور پیدا کردید.
درود بر شما جناب امیری، سپاسگزارم که منو دعوت کردید به برنامه در مورد این مرد عرض کنم که سرفراز میهن صحبت بکنید.
آقای احمدی برای ما اول در ابتدا بگین که ایشون چرا دستگیر شدن و چی شد که دست به اعتصاب قضا زد؟ حالا من در مقدمه خیلی کوتاه گفتم ولی دوست دارم با توجه به اینکه شما در داخل ایران هستین و ارتباطی هم با ایشون داشتید مفصل‌تر برای شنوندگان ما از این شرایط بگید.
بله، آقای وحید صیادی نصیر روزهای پایانی اسفند 96 پس از سپری کردن 2.5 سال زندان با اتهاماتی مانند توهین به مقدسات، توهین به رهبری و تبلیغ علیه نظام مدتی در زندان اوین و اونجا با هم بودیم و در رجایی بود، زندانش تموم شد و ایشون اومد بیرون. عرض کنم که روزهای پایانی مرداد 97 بود که به من زنگ زد، گفت من در زندان جزیره در قم هستم. گفتم چرا؟ گفت که بازم نیروهای اطلاعات قم اومدن من و خونه مادرم بازداشت کردن. بسیار صحبت از این بود که وکیلی برای ایشون آماده بشه. با وکلای عرض کنم که ارزنده سرزمینمون صحبت کردیم. آقای نجفی وکیل شایسته که ایشون الان در زندان هستن، وکیل شازندی در زندان عراق هستن و چندین پرونده رو عرض کنم که حکومت روش فعلا سرشکن کرده همراه با یکی دوتا از دوستای دیگرش. ایشون پذیرفت، گفت که من عرض کنم که میام و میرم به قم، پرونده ایشون رو میبینم و پیگیری میکنم. این مون تا اینکه مدتی گذشت و آقای صیادی نصیری باز هم به من زنگ زد و گفت که بدون اینکه به من اعلام قبلی بشه و اینها سری منو بردن دادگاه انقلاب توی قم و در 10 دقیقه بدون حضور وکیل، بدون حضور رسانه ها، بدون حضور هیئت منصفه در دادگاهی کاملا فرمایشی و یک طرفه من رو دادگاهی کردن با اتهاماتی که من قبلا زندانش رو کشیدم، همون توهین به رهبری و عرض کنم که تبلیغ علیه نظام و توهین به مقدسات، که ایشون موند و گفت چند روز بعد زنگ زد به من گفت که منو فرستادن به زندان لنگرود قم. در زندان لنگرود قم همانند زندان عرض کنم که ساحلی، دو تا زندان که در قم شرایط بسیار بدی داره، شرایطش انقدر وخیمه که اغلب فعالان و کسانی که در زمینه حقوق بشر کار میکنن میدونن که این زندان ها چقدر بدنام هست. اغلب کسایی هم که اونجا نگهداری میکنن قربانیان همین اجتماع هستن، بزهکارانی همانند سارقین هست کنم که مواد مخدری ها و از این دست. و برای وحید اصلا پذیرفته نبود، یک فعال سیاسی که عاشق مردم و میهن بود، یک فعال سیاسی ملی، اینو بخوام بیارم و در کنار از کنم که بزهکاران و مجرمان عادی نگه دارن. این بود که گفت که من به جهت این که روند دادرسی عادلانه نبوده، یک به جهت یکم که میخوام منتقل بشم به زندان اوین، دست به اعتصاب قضا میزنم و اعتصاب قضا رو اینجا اعلام کردم. اینمون دوباره چند روز بعد به من زنگ زد. گفتم که مثل زندان اوین، چون تو زندان اوین ما عرض کنم که اعتصاب قضا کردیم که من وحید هممون این سوابق رو داشتیم، گفتم که شما رو هر شب میبرم برای چکاپ و اینها، فشارتو بگیرم وزنتو. گفت اینجا این خبران نیست، به هیچ عنوان اصلا رسیدگی نمیکنن هیچ، من فقط بهشون اعلام کردم اعتصاب قضا کردم. گاهنشون تماس میگرفت و از وضعیت خودش میگفت که هم چنان اینها بی توجهی کردن به من و منو نمیخوان عرض کنم که از اینجا انتقال بدن. من با مادرش چند بار شماره مادرش رو داده بود تماس گرفتم، از ایشون خواهش کردم که پیگیر وضعیت باشه، مصاحبه بکنه، روشنگری بکنه که حتما در وضعیت وحید اثر خواهد گذاشت. متاسفانه به هر حال این شرایط به همین شکل ادامه پیدا کرد. یک ماه شاید 35 روز گذشته بود که باز وحید زنگ زد گفت که خیلی حالم بده، دیگه بدنم آب هم قبول نمیکنه. گفت آب اینجا که خیلی اسفبار وضعیتش، ما باید آب رو بگیریم بجوشونیم، از آب معدنی رو استفاده کنیم که خیلی کمیاب اینجا. میگفت دیگه بدنم آب رو نمیپذیره، رفلکس دارم، اون گاهی اون آب و نمک و شکری هم که میخوردم دیگه بدنم نمیپذیره. دقیقاً اجبارا تبدیل شده بود به یک اعتصاب غذای خشک که این شرایط ادامه داشت. یکی دو بار این رو به صورت اورژانسی فرستاده بودن بیمارستان و اونجا اجازه نداده بود بهش سرم اینها بزنن، که متاسفانه خبر شما 23 که آذر 97 مادرش به من زنگ زد گفت این بچه جان سپرده.
واقعا جای تاسف داره در جایی که ما سخنرانی آقای خامنه ای رو الان جدیداً خیلی خیلی بازنشر میکنم و اعتراضی که در رابطه با بابی سنز کرد در رابطه با اون شرط روز اعتصاب قضا که پوچ شد و امروز شاهد این هستیم که همین اتفاق در نظام جمهوری اسلامی ایران افتاده. آقای احمدی واکنش مسئولین چه بوده در این زمینه؟
یه واکنش ما داشتیم به طور رسمی از سمت دادستان قم که ایشون اعلام کرده بود که وحید صیادی نصیر به جهت بیماری عرض کنم که کبدی از بین رفته. خب ببینید اینها اینقدر بی‌توجه هستن به این مسائل، واقعا نادانی و ناآگاهی به خرج می‌دن. خب طبیعی است که بعد از اینکه کسی در 60 روز اعتصاب قضا به سر می‌بره، خب بعدن هم کلیهش هم کبدش عرض کنم که معده‌اش رودش تمام دچار نارسایی میشه دیگه. از هر منش شمس چیزی نیست که شما بفهمید که ایشون صرفا بیماری کبد داشته. نه خیر، ایشون در اثر اعتصاب غذا و همیشه هم تاکیدش جناب امیری این بود که من رو در این روند بازداشت، پرونده سازی و زندان در این روند جدید کاملا فرمایشیه و اگر اتفاقی در زندان برای من بیفته دستگاه حاکم قوه قضاییه و نهادهای امنیتی مسئول اون هستن و باید پاسخگو باشند.
بله، خب پرونده ایشون شما گفتین که یه بار بسته شده و آزاد شده، یعنی علت دوباره ایشون رو بازداشت کردن چی بود؟ یعنی دوباره ایشون فعالیت‌های خودشون رو از سر گرفتن؟ چون من میدونم ایشون در فیسبوک و فضای مجازی فعالیت‌های مدنی داشتن، آیا علتش این بوده که دوباره فعالیت خودشون رو از سر گرفته بودن؟ چی بوده که دوباره ایشون بازداشتش کردن؟
حرکتشون در همون حد آرام و متعادلی بود که خیلی ها در این سرزمین دارن انجام میدن، حتی از اون کمتر، چون 5 ماه نشده بود ایشون از زندان اومده بود بیرون. و عرض کنم که اون فعالیت ها رو بسیاری از عرض کنم که شهروندان این سرزمین دارن.
قطعاً بیان دوباره، بله، عذر میخوام آقای احمدی،
با همون اتهامات طرف رو بردارن ببرن. حساسیت اینا شاید به جهت این بود که این جنبش اعتراضی که دیماه شکل گرفت، مردم با اون شکل اومدن بیرون در خیابون ها اعتراض کردن، سرکوب شدن. بعد از اون میدونید که در تیر و مرداد هم این جنبش اعتراضی مردم ادامه پیدا کرد. اینا در سر این هم اینا حساس شده بودن. مثلا یکی از اتهاماتشون بوده که ایشون تحریک و عرض کنم مردم رو تحریک کرده، در صورتی که ایشون در این زمینه در این شکل فعال نبود که، چون به تازگی از زندان، کسی که میخواد بعد 2 سال نیم از زندان میاد بیرون تا بخواد بروز بشه 1 سال طول میکشه.
بله بله بله. بعد در رابطه با شغلشون، خانوادهشون چه اطلاعاتی دارین به ما بدین؟ از چه خانواده‌ای بودن؟ کارشون چی بوده ایشون؟
عرض کنم که آقای صیادی رو من توی زندان اوین تو بند 4 باهاش آشنا شدم. ایشون قبل از اونم با آقای آرش صادقی و چند تا دیگه تو زندان اوین سال 95 پاییز دست به اعتصاب قضا زده بودن، که من هم یک بیانیه در حمایت از اینکه جان اینا داره به خطر میفته همون موقع دادم. و به جهت همون بیانیه هم اطلاعات امنیت درس کنم که از تهران اومد و مأموراش منو بردن و مدت 2 ماه در زندان بودم. یک با در انفرادی 291 با وحیدینا در بند 4 ایوین بودیم. اونجا من باش صحبت میکردم، ایشون همسر داشت. اینقدر میفرمایید ایشون همسر داشت، بیرون کار میکرده. و حتی یه روز رفتم دیدم که، چون معمولا ما کتابخونه هم دیگر میدیم، و یه روز رفتم دیدم تو کارگاه داره روی چوب کار میکنه. گفتم چی؟ گفت برم یک عرض کنم که تندیسی رو آماده میکنم از چوب، برای اینکه تولد همسرم در روزهای آینده پیش روز به ایشون عرض کنم که کادو بدم. و متاسفانه پس از مدتی من اومدم بیرون با قید وثیقه اینا، زنگ زد و گفت که همسرم از هم جدا شده به جهت فشارهای مالی اقتصادی و سیاسی.
بله بله، جای تاسف داره واقعا. جوانایی که به هر حال دغدغه این کشور رو دارن، اینجوری سرزنش میشن، اینجوری سرکوب میشن. و کسانی که به عنوان آقازاده اسمشون میبرین در خارج از کشور، با پول همین مردم دارن زندگی میکنن و فخر فروشیش هم به همین مردم میکنن، و مسئولین ما هیچ واکنشی نشون نمیدن. از خانواده ایشون بگی الان چه وضعیتی دارن؟ آیا تحت فشار بودن؟ شما در مراسم خاکسپاری ایشون حضور داشتید؟ مراسم خاکسپاری چگونه برگزار شد؟
از کنم که دیروز من همراه تنی چند از دوستان فعال مدنی و سیاسی که در طی این سالها همواره در کنار خانواده زندانیان و عرض کنم که آسیب دیدگان و جانباختگان حضور داشتن، ما خانوادهشون اطلاع داده بود در بهشت معصومی قم آماده بودیم. صبح ساعت عرض کنم که در اونجا بودیم، خانوادهش و فامیلش هم اومده بودن، نهادهای امنیتی هم اونجا لباس شخصی ها بودن، چیزی نمیگفتن ولی مراقب اوضاع بودن و به اینا سپرده بودن که یه وقت سخنرانی عرض کنم که صحبتی بر علیه نظام اینها نباشه. و ما هم به احترام خانواده، به احترام وحید، با آرامش رفتیم و تا آخر عرض کنم که مراسم هم باید در کنار خانواده بودیم. و بعد دوشنبه عرض کنم که بازم 2 روز دیگه در تهران در خیابان پیروزی خانوادهش، برادرش و خواهرش یک مراسم بزرگ داشت برای ایشون گذاشتن.
آقای احمدی، شما فکر می‌کنید تبعات این اتفاقی که افتاده برای نظام چی میتونه باشه؟ آیا هزینه رو برای نظام تحمیل خواهد کرد؟ و اگر قرار باشه این در واقع این اتفاقات و این جنایات همینجوری مسکوت بمونه و واکنش از طرف در واقع فعالین مدنی و سیاسی حتی خانواده ایشون نداشته باشه، ما میدونیم که نظام هم خیلی راحت دست به سرکوب دیگران هم خواهد زد. به نظر شما نباید این بیشتر بولد بشه و هزینه برای نظام ایجاد کنه این اتفاقی که برای
بله ببینید اتفاقی که برای ستار بهشتی افتاد، زنده یاد ستار بهشتی، و مادرش و خانوادش، خواهرش، آنچنان در اون سالها دادخواهی کردن و فعالان مدنی و سیاسی و مدافعان حقوق بشر در کنارش قرار گرفتن، همه بودیم و صدای این رو به همه جا رسوندن و همون تأثیرات بسیاری در روند درس کنم که بازداشت بسیاری از فعالان گذاشت که همواره با ضرب و شتم و خشونت بود که مقدار ضعیف‌تر شد. طبعا این پرونده یک پرونده ملی است، چرا که وحید صیادی نصیری برای یک امر شخصی باز بازداشت نشده بود. ایشون سالها بود که فعالیت میکرد برای آزادی مردمش و میهنش. ایشون خواهان دگرگونی های بنیادی در این سرزمین. ایشون میخواست که ایرانی آباد و آزاد، مردمی سعادتمند در دنیا باشه، جایگاه خودش رو ایران به دست بیاره. طبعا این یک پرونده ملی است. فعالان مدنی، سیاسی، مدافعان حقوق بشر، رسانه ها باید در کنار عرض کنم که این پرونده قرار بگیرن پیگیر باشن که دیگه چنین اتفاقاتی در زندان ها خارج از زندان به هیچ عنوان نیفته. برای کسانی که معترض هستن به حکومت، خواهان برکناری حکومت هستن، خواهان عرض کنم که تغییرات بنیادین هستن، این دلیل نمیشه که بیان و فعالین سیاسی، کنشگران سیاسی رو، فعالین جامعه مدنی رو ببرن و با این وضعیت بیتوجهی عرض کنم که اینو کشتن دیگه، با چه فرقی میکنه؟ حتما باید ببرن طرف دار بکشن. همین بیتوجهی باعث میشه که عرض کنم که وضعیت اثربار و دهشتناک به وجود بیاد. رسانه ها باید در کنار این قضیه قرار بگیرن. رسانه های بزرگ کوتاهی بسیار کرده بودن، چرا که ما همواره هر وقت وحید زنگ زد خبرهاشو میگذاشتیم، همونطور که خبر مرگش و مادرش به من اعلام کردن و گذاشتم و در عرض یک ساعت همه جا پیچید و خبرهای قبلیش هم اعتصاباتش و اعتراضات شما میذاشتیم، منتها بیتوجهی میشد. ببینید خانواده ها بسیار موثرن در این روند دادخواهی، باید بیان جلو و دادخواهی بکنن، رسانه ها رو در کنار خودشون داشته باشن، فعالان رو در کنار خودشون داشته باشن که این وضعیت دیگه برای هیچ شهروند ایرانی پیش نیاد.
چون اشاره خوبی کردیم به خانواده ها و اشاره کردیم به خانواده ستار بهشتی ست. بله، که خب مادر ایشون به حال دادخواهی کردن، خواهر ایشون دادخواهی کردن و فریادهای ایشون رو واقعا با اون شرایطی که ما از خانم در واقع یعنی مادر آقای ستار بهشتی در جریان هستیم، لرزه بر اندام این حکومت انداخته در این چند سال اخیر. چی میشه که خانواده مثلا آقای صیادی نصیری به حال حتما این وضعیت رو دیدن؟ چرا مادر ایشون یا پدر ایشون یا برادرای ایشون، من خودم خوب شخص دنبال کردم ببینم آیا اینا دنبال دادخواهی بودن، آیا فریادهای فرزندشون رو تونستن مثلا انعکاسش رو به رسانه‌ها بدن، چرا اینا این کارو نکردن؟ به نظر شما اینا به خاطر فشارهای حاکمیت هستش که اینا رو تهدید کردن، یا اینکه خودشون در واقع میشه گفت به نوعی کوتاهی کردن؟
جناب امیر، ببینید فعالیت های ما طوری است که ما به هر حال به مردم سرزمینمون این تعهد و این قول رو دادیم، پیمان رو دادیم که شفاف باشیم و به درستی صحبت بکنیم و واقعی مسائل رو بگیم و برای اینکه از طرف مقابل رو تخریب کنیم از چیزهای غیر اخلاقی بهره نبریم. من به راستی تا اینجایی که پیگیر بودم، نه فشاری که به خانواده بیاد که اینا اطلاع رسانی بکنن چنین نبوده. به هر حال ترسی که در توده های مردم بر اثر سرکوبی که در 40 سال در این سرزمین وجود داشته، اعدام ها رو میبینید. بسیاری از فعالان این سرزمین، همین آقای محمد نجفی از ما، امیر سالار داودی اینا وکیل هستن، خانم نسرین و ستوده وکیل از پروندهش رو جدیدن امروز فرستادن برای امروز یا روزهای قبل برای دادگاه انقلاب. همسرشون آقای رضا خندان از فعالان جامعه مدنی در زندان هستن، آقای سعید شیرزاد، آقای رضا ملک، عرض کنم که نرگس محمدی، بسیاری از ببینید معلمان معلمان معترض، کارگران، آقای علی نجاتی، خانم عرض کنم که سپیده قلیان، خیلی ها اینا در شهرستان هم در زندان هستن به جهت فعالیت های کارگری، فعالیت جنبش معلمان، فعالیت جامعه مدنی. ببینید حراسی که بوده به جهت سرکوب ها، اعدام هایی که در طی این 14 اعدام داشت، اینها به هر حال تو خیلی از خانواده ها اثر گذاشته. اون شجاعتی که مادر ستار بهشتی نشون داد، خب طبعا خیلی خانواده ها بودن در دهه 60 و اینها، شاید 3 تا 4 تا 5 تا از اعضای خانوادهشون به جهت دیگر اندیشی اعدام شدن، ولی ما از مادران و خانواده صدایی تا کنون نشنیدیم، اما مادر ستار این کارو کرد. خب این فقط بگیم که تهدید و اینها، نه به راستی روی این خانواده این اتفاق پیش از اون نبوده، فقط این رو باید با خودشون مصاحبه کنه، تلفن‌هاشون هست با برادرش، من حتی نمیدونستم که ایشون برادران و خواهر داره، با مادرش در ارتباط بودم همیشه، از ایشون میخواستم که پیگیر وضعیت باشه. ایشون هم خب 70 سالشه، 39 سالی دارن، بیمار هستن، باهاش
به هر حال ما سعی میکنیم اگر تلفنی از ایشون داشته باشید برای ما انتقال بدید، حتما هم با برادرشون یا خانوادهشون در ارتباط باشیم و واقعا ما دوست داریم بدونیم که چرا به هر حال اون اطلاع رسانی که باید بشه نشده. البته گفته شما میشه به نوعی هم حق داد، به هر حال ترسی که برای خیلی از خانواده ایجاد شده باعث میشه که هر کسی دنبال زندگی شخصی خودش باشه و قاعدتا حالا نخواد خودش رو وارد این گونه مسائل بکنه، حتی عزیزترین کسش اگر دست بره. این به هر حال نمیشه خورده گرفت به همه که چرا این کار رو میکنه. در پایان اگر صحبتی دارید ما در خدمت شما هستیم و تشکر از اینکه این اطلاعات رو برای شنوندگان ما انتقال دادید.
منم از شما سپاسگزارم و خواهشی که دارم همچنان به عنوان یک رسانه صدای مردم معترض ایران باشین، صدای زندانیان دربند که دارن برای سعادت جامعه تلاش میکنن و خانواده هاشون باشین. خیلی خانواده ها اصلا جلو نمیان و عزیزانشون در زندان هستن برای آزادی خواهی. حمایت بکنید که این صداها بلند بشه و ما بعد از این شاهد جان باختن شهروندان ارز کنم که آزادی خواهی این سرزمین، حالا یا در کفری یا در زندان ها در چیز به شکل های دیگه. جناب امیر، حالا شاید این خودخواهیست که من بخوام اشاره بکنم، میدونه که الان من از تیر ماه حقوقم رو قطع کردم، من تو شهرداری بودم تو آتش نشان، خودم من رو به جهت همین فعالیت هایی که خود شهرداری هم نوشته بود داده بود به اداره کار، اصلا که ارتباطی هم نداره، به جهت همین فعالیت های مدنی و بشری الان مدت هاست من بیکارم. خب چرا باید در یک سرزمین در قرن 21 همچین اتفاقی بیفته؟
تاسف داره. به هر حال ما خودمون به عنوان یه رسانه مستقل همیشه سعی کردیم که صدای خیلی از خیلی که نه که تمام اقشار جامعه، چه فعالین حقوق بشر، چه در واقع فعالین سیاسی، مدنی و عقیدتی باشیم. و یک مسئله هم که وجود داره به نظر من، این شاید این خورده به خود من هم گرفته هستش، چون ما باید به دنبال کسانی باشیم که شاید تریبون نداشته باشن. شما اشاره کردیم به دوستان مثل خانم نسرین ستوده، خانم نرگس محمدی و دوستانی که شناخته شده تر هستن و قاعدتا خیلی از رسانه به اینا میپردازن و متاسفانه افرادی مثل همین آقای نصیری که از بین ما رفتن، شاید به خاطر همین مظلومیتی که حالا داشتن و صدایی که نه تریبونی نداشتن، این اتفاق برایشون افتاده. و به نظر من این حرف شما درست هستش که باید رسانه‌ها و یا فعالین حقوق بشر گزینشی نباید کار بکنن، این مسئله رو باید در نظر گرفت.
درست، همینطور.
تشکر ازتون جناب احمدی و روز خوش بهتون میگم.
سپاسگزارم، درود بر شما،
خدا نگهدار.
دوستان نازنین، گفتگو بود با جناب زرتشت احمدی راغب در ایران. ترانه محمد نوری رو با هم میشنویم که نمیشه قصه ما رو یه لحظه راحت بذاره.
نمیشه قصه ما رو یه لحظه تنها بذاره، نمیشه این قافله ما رو تو خواب جا بذاره، ما رو تو خواب جا بذاره. دلم از اون دلای قدیمیه، از اون دلاست که میخواد عاشق شو پا روی دنیا بذاره، پا روی دنیا بذاره. موسیقی نمیشه قصه ما رو یه لحظه تنها بذاره، نمیشه این قافله ما رو تو خواب جا بذاره، ما رو تو خواب جا بذاره. دلم از اون دلای قدیمیه، از اون دلاست که میخواد عاشق شد پا روی دنیا بذاره، پا روی دنیا بذاره. نمیشه این قافله ما رو تو خواب جا بذاره، ما رو تو خواب جا بذاره. دلم از اون دلای قدیمیه، از اون دلاست که میخواد عاشق شد پا روی دنیا بذاره، آروی دنیا بذاره.
دوستان نازنین، توجهتون رو به شنیدن سخنان طارق خلفی که امروز یک شنبه 25 ماه آذر در 37مین روز اعتصاب کارگران گروه ملی صنعتی فولاد، فولاد اهواز صحبت کرده جلب میکنم.
یک بار دیگه اعلام میکنم از همکنون با فتنه که امروز سابقه شریعتی برای انداخت و خواست بین صفوف مخصوص ما جدایی را بندازه اعلام میکنیم. همه باید بشنوند از این لحظه به بعد هدف اولی و اولویت اول ما قبل از دولتی شدن شرکت بر کناری استاندار و بی‌لیاقت هست. اگر تا پایان این هفته کاری برای شرکت گروه ملی فولاد است آواز انجام دادید که انجام دادید، وگر ننجام ندادید از هفته آینده منتظر بیش از 1500 کارگر در شهرهای تهران خواهید بود. دوستان عزیز، همه دستا مشت کرده بالا اعلام میکنیم این اتحاد بزرگمدان شرکت گروه ملی فولاد اهواز در این شرایطی و با هیچ نفاقی و با هیچ فتنه‌ای در هم نخواهد شکست.
بیستیم میبینیم حقمونو میگیریم، بیستیم میبینیم حقمونو میگیریم.
الان 4 ساله و همکنون 35 روزه این حق رو به خودت ندادی که فرزندان استان، فرزندان شریف خوزستان را ببینی چه دردی دارن و تشریف بیاری گروه ملی. آقای نو عزیز، ما 3 هفته از هر 5 شنبه تیروبون‌های آزاد برگزار کردیم، ولی آقای شریعتی نمایندگان خود را فرستاد و این حق را به خودش نداد که تو تیروبون آزاد ما شرکت کنند. چرا؟ چون طبق فیلم‌های منتشر شده خود از جز از دارم فکر از این مافیای استان و کشوره.
مافیا تمام کشور رو گرفته، مافیای سپاه.
و اما طرف بعدی سخن آقای جهانگیریه که فقط میگه ما بگیر مسائل کارکنان گروه ملی رفت بستیم. آقای جهانگیری، بگیری های خود را برای خود و ارکان فاسد خود بذار، چون اگر جناب عالی ذره شرف، ذره وجدان داشتی، موقعی که وارد شهر اهواز شدی به جای اینکه وارد افتتاح استادیوم فولاده آرنا می شدی، می اومدی به کارگران گروه ملی که در اون موقع بیش از 18 روز تو که خفه تو خیابون فریاد می زدن، فریاد دادخواهی می زدن، می اومدی و می دیدی فرزندان ایستان چی می خواهن. ولی با این کار شما نشان دادی همه تون اهرام فساد هستید و همه تون جزی از ارکان مافیا و فقط این که صحبت های اربابان خیش را میخوای در استان با شرفی مثل استان خوزستان ارائه بدید. و ما مردم خوزستان و کل صنعت خوزستان اعلام میکنیم به والله قسم، طبق صحبت های دوستان من، اگر شما نخواهید مواضع رسمی خود را برای شرکت گروه ملی فولاد خوزستان اعلام کنید، ما ارکان استان را به شرافت خدا و به خداوندی خدا اعلام می کنیم تمام ارکان استان رو به لرزه خواهیم برو. اول سخنم با نیروهای انتظامیه. نیروهای انتظامی بشنوید، دیروز و امروز صفوف خود را در مقابل کارگر، در مقابل حق طلبانی که بیش از 5 سال حقشون خورده شده نگه داشتیم، بیش از 5 ساله امروز این صفوف شما باید در مقابل کسانی بایستید که امروز خوزستان و خوزستانی جماعت رو به نابودی کشوندن. امروز صفوف شما باید در مقابل مافیایی باشد که کشور را به یغما برده. امروز صفوف شما نباید در مقابل من کارگر بایستید. من کارگر گروه ملی 5 ساله دارم مقاومت میکنم، 5 ساله. آقای نیروی انتظامی بشنو. و اما سخنم امروز با کسانی که بذر نفاق و از اوایل صبح امروز داشتن بین همکارای من میکاشتن. همیشه مزرعه داران، اربابان به خاطر اینکه مزرعه های خود را از شر پرندگانی که به آنها آسیب میرسونند متسک هایی درون مزارع خود نگه میدارند. امروز آقای شریعتی و امثال آقای شریعتی در استان همچون متسک هایی هستند که فقط از جانب اربابان خیش مسئول حمایت از این زمین کشاورزی هستند.
دوستان تصور بود کنید که فقط 1 ماه حقوق نگیرید، آن وقت خواهید دید که چطور میشه. اینها ماه هاست که حقوق نگرفتند. گفتگویی انجام شده با مردم تحت فشار اقتصادی که با هم میشنویم صدای این مردمی که صاحبان مملکت هستند و مافیای آخوندی با سپاه پاسداران دارن این ملت و این مملکت رو به همه لحاظ میچپن. با هم میشنویم.
ما خیلی داریم.
نه
چرا جما؟
برای که بینی قید چیش میکنی؟
گوش اگر گوش من، ناله اگر ناله تو، آنکه البته به جای نرسد فریاد هست.
یا نمیخوان بفهمن یا واقعا نمیتونن، قادر نیستن.
80% مشکلات و بی‌مدیریت.
قدر توجه به داخل مسائل داخلی کشور باید داشته باشن ندارن.
الان مملکت شده دو قشر، یه مش بدبخت تو سری خود که فقط سعی میکنن آبروشون نره پیش اولام که معلوم وضعیتشون که اصلا حالیشون نیست کجا چه خبره.
بزنین روش کتا آقا که ارزون تر از تو هم هست، برو نمیخوام یه دیگه برامو کار بکنی.
من به یک موتوری کار میکنم، ماهی میشه 550,000 تومان درآمد من در طول یه ماه، 450 اجاره میدم با یارانه و اون 100 تومانی که موقعش میمونه دارم زندگی میکنم.
یه از قدیم گفتن سوار هیچ وقت خبر از پیاده نداره، اونا همه‌شون سوار.
خودشو میگن زیر 3 تومن خط فقره، ولی اداره کار حالا داره 1.5 داره میده. 95% مردم ایران زیر خط فقره. اون 5% هم که یه خداشو میدونن کیا.
آب گرون، برق گرون، گاز گرون، همه چی گرون است. همه چی منو گرون است. خودشون میرن در دکونه خرید میکنن که ببینن آیا خرید در چه وضعیه. ولی الان نه نشستن. کباب پخت جرد بیارید برای من.
آدم تا کجا میتونه داد بزنه؟ یه جا داد میزنه که یه جوابی داشته باشه. ما دیگه الان دقیقاً به جای رسیدیم که میمونه پارک بشه، دیگه نمیدونیم چیکار باید بکنیم. پارک بشه دیگه نمیدونیم چیکار باید بکنیم.
افرادی هستن که در ماه یه دفعه گوشت گیرشون نمیاد بخورن.
گوشت الان دو ماه و نیم نتونستم بخرم. حتی یخیشو نتونستم.
نوکرت دیدنی است، گفتنی نیست.
من حتی چند بار طالب مراجعه کردم کلیه‌مو بفروشم.
واقعا اسفناکه که باید اعضای بدنشون رو بفروشن. گزارشی بود که تهیه شده بود با تعدادی از افراد و شما صداشون رو شنیدین. این رژیم جنایتکار کی میخواست صدای مردم بشنوه؟ حتما موقعی خواهد شنید که 100% دیر شده دیگه. ترانه‌ای گوش میکنیم از یغما گروهی به نام رویای ما.
I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all men are created equal. I have a dream.
من رؤیایی دارم، رؤیای آزادی، رؤیای یک رقص بی وقف از شادی. من رؤیایی دارم از جنس بیداری، رؤیای تسکین این درد تکراری. درد جهانی که از عشق تهی میشه، درد درختی که میخشک از ریشه، درد زنایی که محکوم آزارن، یا کودکایی که تو چرخه کارن. تعبیر این رؤیا درمون دردامه، درمون این دردا تعبیر رؤیامه. رؤیای من اینه، دنیای بیکینه، دنیای بیکینه، رؤیای من اینه.
رؤیایی دارم.
من رؤیایی دارم، رؤیای رنگارنگ، رؤیای دنیایی سبز و بدون جنگ. من رؤیایی دارم که غیر ممکن نیست، دنیایی که پاک از تابلوهای ایست، دنیایی که بمب و موشک نمی سازه، موشک روی خواب کودک نمی اندازه، دنیایی که تو اون زندون ها تعطیلن، آدم ها به جرم پرسش نمی میرن. تعبیر این رؤیا درمون دردامه، درمون این دردا تعبیر رؤیامه. رؤیای من اینه، دنیای بیکینه، دنیای بیکینه، رؤیای من اینه، رؤیای من اینه.
شنوندگان ارجمند، با هم سروده عالی پیام رو گوش میکنیم که میگه من یک هفت تپه‌ای هستم.
از زبان کارگران هفت تپه و فولاد اهواز. شیخ از چه اینقدر گپ میزنی، خیش را کوچه علی چپ میزنی. کارگر هستیم و بیش از 5 ماه آب خوش در معده من گم کرده راه. سفره ها من خالی از نان و پنیر، از عنایات شما شیخ کبیر. در خیابان و به زیر 4 سوق می کشیم از سینه فریاد حقوق. از چه بستی چشم و گوش خیش را، تا نیفتی پس گرفتی پیش را؟ شورش پاریس را دیدی، ولی نوبت داخل که شد ول معطلی. جای ما 30 روز شد در کوچه هاست، دوربین های صدا سیما کجاست؟ گوشهای کارگر را می بری، قصه خلق فلسطین می خوری. فرض کن اینجا فلسطین است شیخ، غزه است و دیر یاسین است شیخ. جنگ و بمباران و قحطی مال ماست، پولها در جیب آقازاده هاست. آه مظلومان قشر کارگر، در دل سنگت نباشد کارگر. سفره خالی ما و جیب تو، جمع ازداد است آقای دخو. سرنوشت کارخانه نیشکر شد فدای جیب سلطان شکر. 7 تپه از میان برداشتی، تپه سالم به جا نگذاشتی. تا به کی خود رازنی بر خواب شیخ؟ شوش را اهواز را دریاب شیخ. تکه ای از خاک ایرانیم ما، دیو و دد نه بلکه انسانیم ما. حق فرزندان ما انسان نبود، پاسخ فریاد ما زندان نبود. در جواب ما پلیس آورده ای شیخ، سوراخ دعا گم کرده ای. کارگر هستیم و پولادیم ما، مثل حالو اهل فریادیم ما.
بله، درود بر حالو. و طنز ماجرا اینه که خمینی گفته بود کاش من هم یک کارگر بودم. چه بلایی آوردن سر کارگران و مردم ایران به همه لحاظ. وقتی که مدیریت نالایق و فاسد بر سر کار باشه، دیگه بیشتر از این که نمیشه انتظار داشت. ترانه سیاوش قمشه‌ای رو با هم گوش میکنیم. تا قد بیا رفیق.
موسیقی
بیار میشه شنید خندیدن دلخواه رو تو زنده میمونی رفیق طاقت بیار این راه رو توفانو پشت سر بذار اون سمت ما آبادیه این زمزمه تو گوشمه فردا پر از آزادیه طاقت بیار رفیق خوشی پشت ماست تا قد بیاد رفیق ما هر دو بی کسیم تا قد بیاد رفیق داریم میرسیم
دوستان نازنین شنبه 22 دسامبر ساعت 20 در دیسکوی ایرانی و با موسیقی پاپ برنامه هست برای شب یلدا که کارون فرهنگ و هنر پارسیان اینو تقدیم میکنه و برنامه ساعت 20 شب شروع میشه ورودی هستش 35 فرانک و اگر که با غذا و نوشیدنی باشه میشه 50 فرانک و شما میتونی حتی آنلاین هم از ستار.co بلیتو تهیه بکنید آدرس هستش در ورموله 11 5432 نوین هوف شماره تلفن 0729-675-9468 و یا 0726-391-210 برای اطلاعات بیشتر در اختیارتون قرار داره به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم از اینکه تا لحظه ما رو همراهی کردید سپاسگزاریم تا فردا دوشنبه ساعت 17 که دوباره در خدمت شما خواهیم بود شادکام و سرفراز باشید با ترانه قدیمی زمستان برنامه رو به پایان میرسونیم ترانه ای از پروین
سلامت را نمیخواهند پاسخ و سرها در گریبان است کسی سر بر نیارد که پاسخ گفتن و دیدار یاران را نگه جز پیش پا را دید نتواند که ره تاریک و لغزان است وگر دست محبت سوی کسی آزی به اکراه آورد دست از بغل بیرون که سرما سخت سوزان
سلامت را نمی خواهند پاسخ سرها در گریبان سرها در گریبان نگه جز پیش پا را دید نتواند که ره تاریک و لغزاند که ره تاریک و لغزاند وگر دست محبت سو یک کسی آزی به اکراها ورد دست از بغل بیرون که سرما سخت سوزانه که سرما سخت سوزانه قسمت گرم و دلت خوش باد، سلامت.